اقتدار بیش از پیش رو برای ایران عزیز به همراه داشته باشه. شما رو با بخش حقوقی فعالیتتون به عنوان کارشناس ارشد مسائل مالی و سرمایه گذاری خطاب قرار میدم. برای مهار نقدینگی در کشورمون که یکی از اصلی ترین عاملهای تورم هست که بارها از زبان کارشناسان عنوان شده، شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میفرمایید؟
خب با توجه به نام مبارک سال و تدبیر درست مقام معظم رهبری، لازمه که عرض بکنم با توجه به این که رویکرد اقتصادی ما در سال گذشته خوب نبود، تدابیری اندیشیده شد و تصمیم بر این شد که روش‌هایی برای بهبود وضعیت استقلال بانک مرکزی پیش بینی بشه.
بله.
و اگر خاطرتون باشه در پایان سال 1401 عملکرد بانک مرکزی نسبت به سایر سال دوره‌های این سال جاری عملکرد بهتری داشت.
خداش.
تا حدودی به یک ثبات حداقلی مثلا منجر بشه. با توجه به این که قاعده بحران‌های مالی اینه که از توش راهکارهای جدید در بیاد، یعنی میتونیم از اون طریق راهکارهای جدیدی بیاندیشیم و خلاقیت به صلاح ایجاد بشه. من به این روش عرض میکنم که مهمترین دغدغه‌ای که به صلاح در حوزه مهار تورم داشتیم همین تعدد بخشنامه‌هایی بود که در حوزه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها صادر می‌شد و حجم نقدینگی که شما به درستی فرمودید و سیلاب نقدینگی است که خب مهار اون تدابیر خاصی رو نیاز داره. بخش مهار تورم، البته اگر فقط ما به فکر مهار تورم باشیم به نتیجه نخواهیم رسید. رشد تولید هست که هم میتونه در مهار تورم به ما کمک بکنه و هم حرکت ما یعنی رشد تولید ناخالص داخلی و هم حرکت ما به سمت توسعه. من اینجا یک کدی که همیشه دوستان ما، دوستان اقتصادی و مالی مطرح میکنن، کد بخش خصوصیه، یعنی تولید در شرکت‌های بخش خصوصی مد نظره. زیرا یادگیری همیشه تو شرکت‌های بخش خصوصی اتفاق میفته، بهره‌وری در شرکت‌های بخش خصوصی رخ میده، تجربه ها تو بخش خصوصی انباش شده و این تجربه هاست که باید به سمت تولید هدایت بشه، یعنی طوری حرکت بکنیم که نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید و تولید حرکت بکنه. فرایندها اگر بخوایم رسمیت پیدا بکنن باید از بخش خصوصی کمک بگیریم.
بله.
حالا با توجه به این که ما عملکردمون در سالهای گذشته به ویژه دهه 90 بسیار بد بوده، موجودی سرمایه که ما در ایران داریم 25% از موجودی سرمایه ما منجر به تولید ناخالص داخلی میشه.
درست.
این عدد در آلمان 42%، در اروپا بیش از 40%، در آمریکا حدوداً 45%. ببینید سرمایه که منجر به تولید داخلی بشه و تولید ناخالص بشه این اهمیتش خیلی زیاده. حالا هر چقدر این عدد بالاتر بشه ما نتیجه بهتری میگیریم. متاسفانه تو ایران 22 تا 25% که عدد خوبی نیست. اگر این مهار تورم به سمت رشد تولید بره و این عدد حتی ما بتونیم 2 یا 3% افزایش بدیم، به 27 یا 28% برسونیم، رشد قابل ملاحظه ای از نسبت به سالهای گذشته خواهیم داشت. پس با این حرکت میتونیم بهره‌وری هم افزایش پیدا بکنه. انشالله من خوشبین هستم با این روندی که داره جلو میره، خوشبین هستم که ما شاخصهای اقتصادی به ویژه شامخهایی که تو حوزه پارلمان به صلاح پارلمان اتاق بازرگانی تعریف شده عددهای بتونیم تو تیرما به عددهای متناسبتری نسبت به گذشته دست بدم.
انشالله بسیار عالی. در راستای همین رویکردتون جناب دکتر عباسی، فصل دیگر از شعار سال رو طبق فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری خطاب قرار میدم، اون هم به بحث رشد تولید باز میگرده. خب پدیده ای که قطعا همه کشورها، چه کشورهای در حال توسعه چه کشورهای توسعه یافته، تمام قد تلاش میکنن تا نخست خودشون رو کمتر وامدار مسئله واردات از دیگر کشورها بکنن و دو دیگر در راستای فرهنگ سازی برای مردمان سرزمینشون که از تولیدات خودشون استفاده بکنن، این مسئله اشتغال هموطنان خودشون در تمامی کشورها از جمله کشور عزیز ایران با خودش به همراه دارد. اما آن روی دیگر سکه هنوز هم با وجود تمام تاکیدات مقام معظم رهبری ریاست محترم جمهور، عزیزان خادمان ملت در خانه ملت و مجلس شورای اسلامی، به وفور شاهد واردات اقلامی هستیم که خب نمونه های اون در کشور خودمون هم داره در حقیقت تولید میشه و چه بسا میتواند همپایی بکند، قدرت نمایی بکند با نمونه های خارجی. وقتی با کارشناسان همراه میشیم، عده‌ای به مافیای در حقیقت توزیع و کسانی که اجازه همچین مسئله ای رو نمیدن، حال با تبلیغات منفی که متاسفانه دیگه این به قول معروف از ماست که بر ماست خودمون داریم انجام میدیم، چه در فضای مجازی چه حتی گاه در رسانه ملی، شاهد هستیم که میآیند و کالای خارجی رو که نمونه داخلیش رو ما داریم مدام برترتر، قدرتمندتر و تمام‌منتر نشون میدن. برای نخست مبارزه با چنین دست از چالش‌هایی که خدا رو شکر در سایه تدبیر عزیزان بسیار بسیار کمتر شده، اما هنوز هم وجود داره، نمیتوانیم بگوییم ریشه کن شده، مقابله با آن مافیا و در نهایت رسیدن عینی و حقیقی به رشد تولید، باید چه اقداماتی چه در حوزه سیاست‌گذاری کلان، چه خود صنعتگران خرد که در کشور ما دارن فعالیت می‌کنند، سیاست‌هامون باید چه باشد؟
واقعیتش اینه که ما در پایان سال گذشته و اون ارتباطات برون مرزی که ایجاد شد، لازم میبینم که عرض کنم توسعه روابط اقتصادی مالی با کشورهای گروه شانگهای، با حوزه خاورمیانه، نیازمند یک سری تغییرات در برنامه های ماست. ببینید یک سری راهبردها تعریف شده، یک سری بخشنامه‌های ایجاد شده، مقرراتی تدوین کردن که با راهبرد برون مرزی مطابقت نداره و باعث میشه که ما دچار چالش بشیم.
بله.
از همین حیث عرض میکنم که ما در حوزه واردات هم ببینید، واردات اگر یک حد معقولی داشته باشه منجر به تاب‌آور شدن جامعه میشه.
درست.
یعنی منجر به رشد کیفیت محصولات و تاب‌آوری اقتصادی جامعه میشه. اما اگر فقط انحصار باشه، که متاسفانه در بخشی از محصولاتی که وارد کشور میشه صرفا انحصار هست، این آسیبزاست و متاسفانه توی این بازه چند ساله هم آسیب گسترده ای زده و طبیعتا ما با بخشنامه نمیتونیم مانع از بروز این چنین رخدادهایی بشیم. یا باید تعداد وارد کنندگان یا صادر کنندگان رو افزایش بدیم که این برمیگرده به برنامه های اتاق بازرگانی و از اینجایی هم که اتاق بازرگانی اخیراً انتخاباتی داشته، مدیران جدیدی اومدن، رویکردهای بهتری دارن، میتونه انشالله توی سال جاری منجر به بهبودی در این حوزه بشه. و موضوع دوم اینه که ببینید بخش بزرگی از این وارد کنندگان رو سیستم میشناسه.
بله.
یعنی خود وزارت بازرگانی، خود وزارت کشاورزی اینا رو میشناسه و گاهی اوقات یا مجبور به همکاری میشه، یعنی مجبور میشه به خاطر مثلا یک سری از موانعی که ممکنه ایجاد بشه همکاری بکنه، و یا اینکه برنامه‌ای برای آینده نداره. اما امیدوارم که حالا با رویکردی که دارم بتونم
انشالله
برگامی در این حوزه بردارم.
ما هم عمیقا مثل شما جناب دکتر عباسی، مایی که عرض میکنم در مقام رسانه، این امیدواری رو داریم، اما بیش از پیش این مطالبه رو هم خواهیم داشت، چون واقعا این فصل فرمایش شما حداقل در عقل من کمترین نمی گنجه که نهادی مثل وزارت حالا صنعت معدن تجارت بازرگانی یا نظیره از این دست مجبور بشن برای اینکه با وجود دیگه میشناسن کسانی که در حوزه واردات دارن کار میکنن، اما حالا شاید اون بخش عدم برنامه داشتن رو من بیشتر میتونم بپذیرم، اما باور این که این جبر در سایه همراهی و همکاری با وجود آسیبی که داره میزنه حداقل در مخیله من کمترین نمیگنجه. اما کماکان آنچنان که انسان همواره به امید زنده است، ما هم به امید روزهای بهتر زیست میکنیم. از همین دور نزدیک جناب دکتر عباسی دست شما رو به گرمی میفشارم، آرزوی بهترین ها رو در سال جدید برای شما دارم و سپاس که همراه بودید با پا به پای بهار. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
درود بر شما. خدا
ما نباشید به مهر برقرار به نام. همدلی کردیم با جناب دکتر حمید رضا عباسی، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد مسائل مالی و سرمایه گذاری، در باره مسئله تحقق شعار سال، مهار تورم و رشد تولید. آنچه که در حال شنیدنش هستید، همدلی و همراهی زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما سروران عالی مقام است، با محوریت مجله ویژه نوروزی پا به پای بهار. پیش از که سراغ آخرین بخش و آخرین مهمان ارجمند این برنامه بشیم، من اجازه میخوام نکته ای رو عرض بکنم. فارغ از تمامی التهابات اجتماعی که سال گذشته در کشور ما صورت گرفت و رسانه‌های معاند و دشمنان قسم خورده این مرز و بوم از یک اتفاق و حادثه کوچک و از یک کاهی در حقیقت کوهی بزرگ ساختن برای دمیدن به آتش دو قطبی، ساختن مؤلفه ای به نام حجاب در سرزمینمون، شما دوستان عزیز رو من ارجاع میدم. نخست تمنا و خواهش میکنم که در مقابل عرض من در همین ابتدا زاویه نگیرید، گارد نگیرید. شما رو ارجاع میدم به بسیاری از منابع مطالعاتی ملی و بین المللی درباره تاریخچه شکوهمند تمدن و فرهنگ ایران اسلامی، از دوران باستان حتی پیش از پذیرش مؤلفه‌ای به نام دین هدایتگر و مبین اسلام با تمامی شعائر و فرایض اون، مقوله حجاب چه برای مردان سرزمین پارس چه برای بانوان ایران زمین، مقوله‌ای بسیار بسیار مهم و جزو فرهنگ زیست اونها بوده. مسئله که در بسیاری از کتاب‌های مهم و سترگ تاریخ، از تاریخ هرودوت گرفته تا بسیاری دیگر از مستشرقین و مستغربینی که در سالهای پیش از ورود اسلام و پذیرش این دین هدایتگر و مبین اسلام با ما همراه بودند، بانوان و مردان ایران زمین مقید به مسئله حجاب بودند و امروز در سایه مسئله‌ای به نام دین هدایتگر و مبین اسلام زیر چتر مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران، هنوز هم مؤلفه‌ای به نام حجاب بخشی از بازتاب تمدن پرشکوه ایران زمین است که حال در سایه شعائر و فرایض اسلامی به عنوان اصلی واجب برای تمامی مردم سرزمینمون بدل شده و این صرفاً مختص بانوان عزیز نیست، مردان سرزمینمون هم در قامت ایران عزیز انقلابی اسلامی موظف به رعایت حجاب هستند. این حجاب هم ظاهر و هم باطن رو در بر میگیره. 17 و 13 دقیقه و 55 ثانیه زنده و مستقیم از تهران، جامعه جمع شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها با پا به پای بهار همراه شما این. در این گام های پایانی نیز هم دل ما باشی. از این که همدلی میکنید با برنامه خودتون پا به پای بهار بی نهایت سپاسگزارم و آنچنان که عرض کردم در گام پایانی میزبانی میکنیم از مهمان عالی مقامی دیگر، سرکار خانم دکتر مهین فرهادی زاد، نایب رئیس محترم کمیته ملی المپیک. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. نوروز بر شما شاد باش و فرخنده. طاعات و عباداتتون قبول. به پا به پای بهار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خرمی و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما، سال نو بر شما و همه شنوندگان عزیز مبارک باشه. انشالله سال سلامتی و دلخوشی و همه خوبی ها برای شنوندگان محترم باشه. طاعات و عبادات همه عزیزان ما انشالله مقبول درگاه حضرت باشه. انشالله خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست یک جهان. سپاسگزارم و تمامی این آرزوهای خوب از آن شما و خانواده بزرگوارتون. در پایان هر سال رسم است که در مرور فرازها و فرودهای آنچه که در ایران عزیز و دیگر کشورها شاید افتاده، ما به نقاط قوت و نقاط ضعف اشاره میکنیم و همواره یکی از فخرهای ما در حوزه برشمردن افتخاراتمون به جایگاه ورزش باز میگرده. در حوزه های مختلف ورزشی، در رقابت های ملی، خاصه بین المللی، درخشش بانوان و مردان ورزشکار کشورمون. شما رو با جایگاه حقوقیتون به عنوان نایب رئیس محترم کمیته ملی المپیک خطاب قرار میدم، چه در سایه افتخاراتی که سال 1401 مد نظر ورزشکاران عزیز کشور و آنچه که در قالب برنامه‌ریزی شما و همکارانتون و به ویژه برای رویدادهای بین‌المللی در سال 1402 مد نظر هست. تمام قدر شنواییم سرکار خانم.
خواهش میکنم، خدمت شما هستم. خب من لازم میدونم بگم که خوشبختانه در بخش ورزش زنان ما در حال حاضر در 130 رشته ورزشی امکان حضور بانوان ما، این که میگم چون هر فدراسیونی ممکنه رشته های مختلف بله. مختلف داشته باشه و به همین دلیل زنان و بانوان عزیز ما در رشته های مختلف در میادین بین المللی حضور پیدا میکنن. غیر از صحنه های در واقع ورزشکاری، ما فعالیت های زنانمون رو در بخش قضاوت داریم، در بخش مربیگری داریم، در بخش مدیریت تیم‌های ملیشون داریم و حمایت‌های در واقع ویژه‌ای رو در بخش‌های فنی و اجرایی از ورزشکارانمون دارن. اما در کمیته ملی المپیک سال 1401 آمادگی‌های در واقع تیم‌های مختلف بانوان و آقایون رو در رشته‌های مختلف برای حضور قدرتمند انشاءالله در بازی‌های آسیایی هانجو در واقع دنبال کردیم و پیگیری های مختلفی رو در ارتباط با این که تیم های ما در رشته های مختلف بتوانن آمادگی های خودشون رو در اردوها در واقع تدارکات مختلف به دست بیارن.
بله.
و تحلیل های لازم در ارتباط با این که تیم های ورزشی ما بتوانن به نحو احسن انشاءالله در بازی های آسیایی حضور پیدا کنن و همچنین زنان ما که از یک در واقع فعالیت به نظر خود من در واقع دوچندان در واقع سعیشون این هستش که بتوانند با سرعت بیشتر میادین بین المللی رو در واقع درش حضور پیدا کنند و قهرمانی های مختلف رو به دست بیارن. و یک کمیسیون بانوان هم داریم که حالا من در اون بخش هم در واقع کمیسیون های متعددی رو داریم، اما کمیسیون بانوان ما در ارتباط با اینکه بتوانیم فضای اون به صلاح بخش های حضور بانوان رو در حوزه های مختلف به شرایطی برسونیم که در واقع چه در حوزه ورزشکاری، چه در حوزه در واقع مدیریت و حوزه های دیگر، زنان ما بتوانن شرایط قوی تری رو برای خودشون پیدا کنن. یکی از دوره های بسیار مهمی رو که در سال گذشته برای بانوان ورزشکار پیشکسوتمون که خب حالا دوره قهرمانیشون تموم شده، انتقال شغلی باید اتفاق بیفته و از یک مرحله ورزشکاری به مرحله دیگری که خودشون تشخیص میدن و ما فقط موظفیم مهارت‌های اونها رو در واقع افزایش بدیم، اطلاعات عمومی مدیریتی و فنی اونها رو افزایش بدیم تا آنها انتخاب کنن در کدومی که از حوزه‌ها میتوانن قوی‌تر در واقع حضور پیدا کنن و ورزشکارانمون با همه سرمایه‌ای که در واقع برای اونها اتفاق افتاده و الان به عنوان یک سرمایه ورزشی ما در واقع حضور دارن، این سرمایه ها در خود ورزش حفظ بشه و انشاءالله بتونیم از وجود نازنین اونها استفاده بهتری رو داشته باشه. کارهای مختلفی رو در این بخش ها داشتیم، نظارت های مختلفی. من همین امروز هم از تیم به اصطلاح فوتبال دخترانمون که برای بازی های مثلا المپیک در واقع داره خودشو آماده میکنه،
بله،
دیدن
بله.
کردم بسیار هم قوی در واقع دارن کار میکنن، انشالله مسابقه ای رو دارن که برند و انشالله با امید خدا موفق هم برگردن
انشالله. یکی از مواردی که در بهمن ماه سال گذشته از زبان ریاست محترم کمیته ملی المپیک خاصه با محوریت فعالیت بانوان و همکاری های بین الملل مطرح شد، بحث انتقال دانش و تجربه است که تیم های ملی و یا ورزشکاران فردی، ورزش های فردی ایران عزیز در قالب همراهی بانوان محجبه و مسلمان در رقابت های بین المللی و انتقال این دانش به دیگر کشورهای مسلمان، حالا کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس گرفته تا دیگر کشورهای مسلمان. می‌خواستم ببینم که مصوبه اجرای این قضیه و یا فعالیت هایی در این حوزه آغاز شده برای انتقال این دانش و تجربه.
آقای خرمی، از سال 1990 که اولین تیم ورزشی بانوان، تیم تیراندازی بانوان در بازی‌های آسیایی پکن، در بازی‌های آسیایی در واقع حضور پیدا کردن،
بله،
و با در واقع پوشش اسلامی، من راحت بگم که در همونجا مربیان به اصطلاح تیم‌های اسلامی همه اونها در واقع منتظر بودن ببینن که آیا تیم بانوان ایرانی میتواند در واقع اجازه حضور در مراسم افتتاحیه رو داشته باشه و با سرفرازی دختران ما در واقع در ابتدای کاروان حضور پیدا کردن. و فردای اون روز من مربیان و مدیران تیم‌های مختلف اسلامی رو می‌دیدم که با خوشحالی به من می‌گفتن که در واقع ما از این به بعد می‌توانیم ورزشکارانی رو که با پوشش و ملاحظات فرهنگی دوست دارن در برنامه‌های ورزشی باشن و اتفاقاً از مهارت‌های فنی بسیار خوبی هم بهره‌مند هستن، از وجود اونها استفاده کنه. و خیلی جالب بود، 4 دوره و در بازی‌های آسیایی من تیم‌های مختلفی رو دیدم و حتی در المپیک که با پوشش اسلامی در میادین حضور پیدا می‌کردن و بچه‌ها صاحب مدال هم می‌شدن و همه‌شون می‌گفتن که این الگویی است که ایران اسلامی به ما داده. بنابراین من الان راحت بگم از آنجا که ورزش و تمرینات ورزشی نیاز همه انسان‌ها برای سلامتی است، بنابراین همه ما می‌توانیم، با همه آدم ها می توانند و به اصطلاح بانوان مسلمان هم می توانند با ملاحظات فرهنگی که دارند فعالیت های ورزشی خودشون رو منسجم کنند. حالا اونهایی که دلشون نمی خواد در به اصطلاح صحنه های قهرمانی حضور پیدا کنند، فضای در واقع خودشون رو، یعنی سلام برای برنامه‌ریزی برای سلامت خودشون رو حمایت می کنند. ورزشکاران عزیزی هم داریم که صحنه های قهرمانی رو توان جسمانی خوبی دارن و صحنه های قهرمانی رو تجربه میکنن و اونها دیگه الگوهایی هستن که میتوانن برای دختران عزیز ما در واقع راهگشا باشن و زمینه حضور در فضای بالاتر و بهتر رو برای اونها معین کنن و خوشبختانه این فضا وجود داره.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر. درباره این تاریخی که فرمودی 1990، کاش شما و همکارانتون بیش از پیش حداقل در حوزه اطلاع رسانی اقدام بکنید. به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مخاطب دارم عرض میکنم، نه در مقام کارشناس مجری این برنامه، حداقل من این سابقه و سابقه رو نمیدانستم و میتواند بسیار بسیار جذاب باشه، فارغ از تمامی جفسازی های رسانه‌ای که طی به ویژه حالا نیمه دوم سال 1401 خورشیدی تا به این لحظه داره صورت میگیره و این فصلی مهم حداقل در حوزه اطلاع رسانی است برای آگاهی بخشی هرچه بیشتر هموطنانمون. ما حداکثر 1-2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. سرکار خانم دکتر، من دیگه تره پرسشی ندارم، اگر نکته‌ای در عرایضم مورد غفلت قرار بده یا شما میل و تمنایی برای بیان فصلی از فرمایشتون یا ارجاع اطلاعی دارید، در این 1-2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
آقای خرمی، خیلی متشکرم. من میپذیرم در واقع نکته‌ای رو که شما اشاره کردید، شاید به دلیل شاید یکی از به اصطلاح کمکاری‌های ما هم به دلیل این هستش که ما باید از وجود رسانه‌ها در واقع هم ما بیشتر استفاده کنیم و هم رسانه‌ها بیشتر در واقع این فضا رو برای ما ایجاد بکنن.
بله، شق دوم موافقم.
بله، یکی از به اصطلاح مواردی که چند وقت اخیر برای خود من اتفاق افتاد و یکی از هنرمندان عزیز ما به بنده ایراد میگرفت که فرهادی لااقل برو والیبال، بسکتبال، نمیدونم تنیس، روی میز، بدمینتون، اینا رو را بنداز. و من دیگه هیچی نگفتم، برای اینکه 40 سال بعد از انقلاب زنان و مردان توانمندی در ورزش تلاش کردن و فضای حضور بانوان و دختران جوان ما رو با پوشش اسلامی در فدراسیون های آسیایی و جهانی که کار بسیار شاقی بود در واقع هماهنگی های لازم رو انجام دادن و ما شدیم الگو برای همه کشورهای اسلامی و دختران ما امروز در 130 رشته ورزشی در میادین بین المللی حضور پیدا میکنن.
بله.
من فقط قصه خوردم از اینکه چطور یه هنرمند عزیز ما نمیداند و قضاوت میکنه. خیلی متشکرم آقای خرمی از اینکه این فضا رو ایجاد کردید.
تمنا
میکنم. من هم یه توضیحات خدمت شما بدم.
سپاس بابت همراهی و همدلیتون در این دقایق با برنامه خودتون. پا به پای بهار برای شما و تک تک همکارانتون در سال پیش رو تا آخرین چکه اسفند آرزوی توفیق و سعادت و سلامت دارم. ما رو هم از دعای خیرتون پای سفره سحر و افطار فراموش نفرمایید.
متشکرم. التماس دعا.
مانا باشید به مهر برقرار به نام در آخرین فصل گفتگو و مهمان برنامه 11 فروردین پا به پای بهار با سرکار خانم دکتر مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک همراه و همکلام بودیم و به این گاه و در این آینه به آخرین ثانیه های برنامه امروز پا به پای بهار رسیدیم. از طرف خودم و تمامی همکارانم پیشاپیش قرار گرفتن در آستانه روز ملی جمهوری اسلامی ایران رو به شما نازنینان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. فردا ویژه برنامه‌ای در پا به پای بهار با همین محور به شما تقدیم خواهد شد و بار دیگر آرزومند قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و ملتمس دعای خیرتون هستم. امید که پای سفره سحر و افطار برای همکارانم رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
روزی که من از چشم یار افتادم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجرد تویی؟
چی خواهد؟
بچو آقا سرمان داد نزا خوشخیرت.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد. مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، شما شنونده برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و امروز هم پا به پای بهار رفتیم جلو. برنامه زنده رو تقدیم شما کردیم و همچنان با افتخار کنار شما هستیم. در حالی که ساعت 17 و 29 دقیقه و 40 ثانیه هست، باز هم به امید موج همدلی و همراهی شما با برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو که تقدیمتون میشه. اما در این لحظه که ساعت 17:30 دقیقه هست، برنامه دین و دنیا تقدیم میشه.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است. مژده کم شدن فاصله ها آمده است. باز از عرش خداوند ندا آمده است. بندگان، ماه خدا، ماه خدا آمده است.
دین و دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان رو، بهار قرآن رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله که توفیق داشته باشیم از فیوزات این ماه عزیز